اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم مرحوم محقق عراقی رضوان الله علیه در دفاع از تعریف مرحوم شیخ رضوان الله علیه ابقاء ما کان در مقابل مرحوم صاحب کفایه مطالبی رو عنوان فرمودند، از جمله این معنا بود که شک و یقین در تعریف مرحوم شیخ تصریحش نشده، ابقاء ما کان تصریحی نه به شک داره نه به یقین داره. خب ایشون عرضم به حضورتون که توجیهی فرمودن که خود ابقاء همیشه در زمینه شکه، اگر شک نباشه که ابقاء معنا نداره، و بعد عنوان فرمودن که اگر مراد از شک فعلی باشه او بحثش رو بعدن میکنیم، احاله به بعد دادن که حالا ما بعد عرض میکنیم یقین فعلی و شک فعلی ما در استصحاب میخوایم، مثلا جری عملی است در اونجا. نسبت به یقین ایشون مطلبی رو عنوان میفرمایند، میفرمایند که یقین اصلا لازم نیست ذکر بشه در تعریف استصحاب بنابر مبنایی. مبنا رو برمیگردونن به جایی که ما ببینیم آیا اساس در استصحاب این است که ابقاء و یا بقاء یقین سابق، این تمام اعتبارش این است که چون یقین سابق بوده ابقاء میکنیم، یا اینکه نه مسئله اینجور نیست. یک مبنا در اینجا میگه اصلا کار به یقین سابق نداره، اگر حکم عقل در اینجا عقل میاد تصدیق میکنه، زن پیدا میکنه بالبقاء، چه یقین سابق باشه چه نباشه، بله از باب تطبیق این زن به بقاء رو جایی میاره که قبلا یقینی داشته باشی، اما وجود یقین از باب تطبیقه، وجود یقین سابق از باب تطبیقه، نه اینکه اساس استصحاب باشه. خود عرضم بزرگتون که اغلا، حالا تعبیر ایشون یقین به وجود سابق، عرضم بزرگتون که در حکم عقل، حالا اگر ما پیدا بکنیم علی حیث انه بناء على اخذه من العقل بجعله من الاحکام العقليه غير المستقله او اخذه من بناء العقلاء يمكن ان يقال بعدم دخل الاحراز السابق في حقيقه الاستصحاب. چرا؟ اذ الاستصحاب على ذلك عباره عن مجرد حکم العقل و تصدیق ظنی بالبقاء، همین مقدار حکم بالبقاء میکنه. و من الواضح انه لا يكون للاحراز السابق دخل في هذا الحكم و ان كان يحتاج اليه في مقام احراز الحدوث و مرحله تطبیق، یعنی تطبیق حکم استصحابی علی المورد، در این مقام احتیاجه. این اگر از باب حکم عقل یا بناء عقلا باشه. ایشون میفرمایند اگر از باب حکم شرع باشه، شرع در اینجا آمده یه تعبدی میکنه، یه تنزیلی میکنه، و به تعبیر ایشان تنزیل میکنه مشکوک رو منزلت المتیقن، یعنی الان مشکوکه اما این مشکوک رو به منزله متیقن قرار میده و تمام آثار و احکام رو برش بار میکنه. شارع میاد این کار رو میکنه، یقین سابق دخلی نداره در این کار. بفرمایید. ببینید ما که اینو این دفعه دوم شما این اشکال میکنید، اجازه بفرما که ما بعدن برامون از کجا اثبات میشه او ادله استصحابه. ببینید از کجا فعلا یا این یا اون، ما تعریف که میخوایم بکنیم بر جمیع مبانی بر تعریف بکنیم، اینو اون نداره. ببینید اما اینکه دلیل استصحاب چی میشه، بعد میام سراغ ادله دونه دونه اینا رو وارسی میکنیم. عقل بنای اوغلاس، اینو اجازه بفرمایید در ادله بحث میکنیم نه اینجا. ببینید اینجا عرض ما چیه، مرحوم محقق عراقی میخواد بگه بی خود به شیخ اشکال نکنید شما که یقین یا شک رو تصریح نکرده در تعبیرش. شیخ ممکن است کسانی باشه که این حرفی که ما میزنیم بگه، میگه شعر در اینجا در باب استصحاب که میاد این تعبد استصحابی رو میکنه تنزیل میکنه مشکوک رو منزلت المتیقن. مگر خود شارع جعل علم نمیکنه در اماره برای ما؟ اماره رو یجعله علما، واقعا علم نزنه، اما علم قرارش میده این تنزیله، این تعبده. در استصحاب هم شارع بیاد همچین کاری بکنه چه اشکال داره؟ این دیگه یقین اصل نیست. البته خود محقق عراقی اینجا همیشون میفرمایند یقین نیاز پیدا میکنیم در باب استصحاب بنابر مبنای حکم شرع، اما از باب تطبیقه، یعنی وقتی حکم شرع رو میخوایم تطبیق بکنیم جایی باید بیاریم که یه ثبوت قبلی داشته باشیم، یک احراز قبلی داشته باشیم. بدون احراز قبلی معنا نداره استصحاب باشه، اما اینکه دخیل باشه در حقیقت استصحاب، دخیل باشه در مفهوم استصحاب، این نه. در مقابل بله، ایشون میفرمایند اگر ما بیایم بگیم که خود محقق عراقی میفرمایند ما هم این مبنای دوم رو اختیار میکنیم که در اینجا هم در جانب حکم عقل و بناء عقلا هم در جانب حکم شرع یقین سابق موضوعیت داره و محور هست برای حکم شرع یا حکم عقل، به عبارت دیگر مقوم مفهوم استصحابه. چرا؟ برای اینکه عقل وقتی ادراک ظنی میکنه این ادراک ظنیش علتش یقین سابقه، احراز سابقه، میگه تو یک احرازی قبلا داشتی، حالا که احراز داشتی مادام که یقین به نقضش نداری باید این رو ادامه بدی. ادراک ظنیش به اینجا میخوره، یقین دخیل در این ادراک. و هاکذا در بناء عقلا، در حکم شرع هم شرع حالا تنزیل میکنه، تعبد میکنه، شرع میاد تعبدی که میکنه کشوندن اون یقین سابق به جلو هست در زمان ثانی، یعنی همون یقین قبلی رو میگه امتداد بده، ادامه بده، بنا بگذار. من کان علا یقین فشک فلیمز علا یقینه. این که ما بیاییم بگیم علتش چیز دیگه است، حکمتش چیز دیگه است، ممکنه باشه، اما در لسان شرع و این روایات که ما داریم یا ادراک عقلی که ما میبینیم عبارت از این است که یقین دخل داره در مفهوم استصحاب. این یقین سابق موجب برای بقا هست، اگر این یقین نبود بقا و ابقا در حال شک، ابقا چی؟ بقا چی؟ این فقط صرف تطبیق نیست بلکه در حقیقت استصحاب دخیله. حالا ایشون همون جور که عرض کردیم این بیان مرحوم محقق عراقی است. بیان ایشون، خب ایشون رو علاقه ای که به جناب شیخ انصاری دارن، البته بحث ایشون باز مفصله، ادامه میدن. ایشون دلشون میخواد این تعریف جناب شیخ ابقاء و ماکان رو به هر حال جا بیندازن یا به قول ما توجیه کنن. به هر حال این اشکال رو نداره، علتش اینه، اشاره داره اونجا، اشاره داره، این خیلی خوب. این فرمایش ایشون. ما در اینجا بین تعریف شیخ و بین تعریف آخوند ملاحظه فرمودید دوتا مؤید آوردیم. یک مؤید از مرحوم محقق عراقی برای تعریف شیخ آوردیم، یک مستشکل به تعریف شیخ آوردیم که خود آخوند بود در حاشیه‌اش بر رسائل اشکالات داشت در اونجا که عرض کردیم. این دوتا تعریف رو ما داریم. مرحوم شیخ تعریفی کرده ابقاء و ماکان، آخوند هم عدول کرده از اون تعریف، تعریف رو تغییر داده. این بیانی که ما اینجا در حد کفایه و دفاعی که کفایه میخواد از تعریف خودش بکنه و اشکالی که بر شیخ داره بیتونیم عرض بکنیم. حالا اگر ما خودمون دیدیم این تعاریف رو که حالا ما میگیم فرمایش شیخ که جمیع این تعاریف یشیر و الی مفهوم فارد و مفهوم واحد درسته، ما در اینجا اگر همه ی حرفا رو بذاریم کنار، خودمون باشیم میخوایم استصحاب رو تعریف کنیم، درست؟ استصحاب چیه؟ خودمون میخوایم تعریف کنیم، فعلا تعاریف رو میخوایم بگذاریم کنار. همیشه وقتی انسان یک مفهومی رو میخواد تبیین کنه و تعریف کنه و بیان کنه، چی دربارش میگه؟ بیان و تعریف مفهوم به این معناست که من این مفهوم رو اگر به شما عرضه کردم، این عمده و جل خصوصیاتش در نظر شما بیاد، لازم نیست همه احکام فرعیه بیاد. در اینجا مفاهیم عینی تعریفش خیلی سخت نیست. من پرتقال رو میخوام تعریف کنم، خب این مفهوم عینیه، شما دیدید، من دیدم، عرضم بزرگتون که واضحه برای ما. اما در مفاهیمی که عینی نیستند بلکه حقیقتی است، یه واقعی است، این واقع رو ما میخوایم تبیین بکنیم، این خواه ناخواه باید یه جهاتی رو در نظر بگیریم. نکته اساسی در تعاریف این است که باز با توجه به این که ما هم مثل صاحب کفایه هستیم و معتقدیم تعریف حقیقی ممکن نیست، چون اینو به دوستان هم عرض کردم که اشکال میکنن، ما تعریف حقیقی رو فقط در علوم حقیقی داریم، یعنی علومی که حد و رسم بر میداره، این فقط معقول میشه، علوم حقیقی معقول میشه. علوم اعتباری، حتی علوم تجربی، اینها علوم حقیقی نیست به اصطلاح. اینجا تعریف اگر میخوایم بکنیم، تعریف حقیقی نمیشه، تعریف حقیقی ممکن نیست. شما اینجا برای یک بحث اعتباری میخواید حد و رسم مشخص بکنی، خب این از اون حد و رسم منطقی بیایم بیرون. بله، ما یه حرفی قبلا گفتیم که حد و رسم در همه موارد هست، منتها حد و رسم در امور اعتباری اونم اعتباری میشه، نه اینکه نیست. بالاخره یه حدی، حد همینیست که الان میخواییم عرض بکنیم. ما نگاه بکنیم چیزی رو که بخوایم به عنوان مفهوم تبیین بکنیم و بیان بکنیم، یک مقوماتی داره. این مقومات رو ما ببینیم در استصحاب چه هست. اگر اون مقومات رو ما بیایم و تبیین بکنیم، استصحاب رو بیان کردیم. حالا میخواد اسد و اخسر باشه، میخواد اسد و اخسر نباشه، اسدش باید باشه، اخسرش لازم نیست باشه، طولانی باشه، به جای ابقاء ماکان ما دو خط تعریف بکنیم، اشکال نداره. اما مراد این است که این مفهوم شناسونده بشه. این مفهوم که میخواد شناسونده بشه تفاوت نمیکنه با دو کلمه باشه یا دو خط باشه. غرض اینه که این مفهوم استصحاب رو میخواییم بشناسونیم، به چه چیزایی رو بشناسونیم. مطلبی که در اینجا هست، همونجور که آشنا هم هستیم و به هر حال این چند روز هم همش صحبت بوده، ما یک مقوماتی در مفهوم استصحاب داریم. یکی یقین سابق. یقین که ما میگیم تمام بساط استصحاب بر سر این است که من یقین دارم، جزم دارم به حکمی یا موضوعی، بعد از زمانی یا حالی شک میکنم. درست شک میکنم، پس این یقین رو باید داشته باشم. و برخلاف نظر مبارک مرحوم محقق عراقی، این یقینی که من دارم میخواد در حکم عقل یا بناء عقلا علت باشه یا حکمت با هر اینا تفاوت نمیکنه، حکمت چیز دیگری باشه، علت چیز دیگری باشه. ما چیزی که میبینیم، ما از وراء که خبر نداریم، ما میایم اینجا میبینیم عقل میاد، عقل ادراک ظنی میکنه. این ادراک ظنی در کجا میکنه؟ میگه اگر شما یقینی دارید بعد یه قدری گذشت این یقین رو شک کردید که باقی هست یا باقی نیست، معمولا باقیه این یقین، غالبا باقیه. اونایی هم که غلبه میگن دلیل ادراک عقلی است، همینه، غالبا باقیه، برای که احراز داشتید. شما نقض یقینی هم ندارید، یعنی علم به رفع این یقین که ندارید، پس غالبا باقی است. این ظنه، همون ظنه غلبه میشه، بسیار خوب. اما غلبه در کجاست؟ غلبه به بقاء یقین هست، یعنی غالبا این یقین باقیه. این اساس حکم عقله. اگر در اینجا غلبه هم بگیم حکمت هست برای عقل یا علت هست، این علیت یقین رو از بین نمیبره. یقین در مقام تطبیق فقط به کار نمیاد، موضوع خود یقین. هر جا یقین هست بعد شک درش پیدا شده، عقل میاد اظهار نظر میکنه و ادراک داره. و اگر شرع گفتیم، شرع آمده تنزیل کرده مشکوک رو منزله متیقن که مرحوم محقق عراقی بر اساس اون مبنا فرمودن. حتی اگر تنزیل باشه، خب تنزیل میخواد بکنه، تنزیل منزلت المتیقن، در کجا این تنزیل رو میکنه؟ در جایی که من یقین و احراز سابق داشته باشم. این فقط در مقام تطبیق نیست، میگه تو قبلا یقین داشتی، الان شک در اون یقین کردی، جوری عمل کن انگار که همون یقین رو هنوز هم داری. تعبد میاد بکنه به این بقا، اگر با حکم شرع بخوایم ثابت بکنیم. پس ما در اینجا یقین رو بهش نیاز داریم در بیان مفهوم، یعنی یقین باید باشه، اون وقت بنا بگذاریم بر این یقین، یا ادراک ظنی داشته باشیم به بقایش، یا حکم شرعی داشته باشیم. این یقین رو علی ای حال ما میخواییم. این یه روی رکن استصحابه. هر تعریفی که ما برای استصحاب میکنیم، این باید درش باشه. حالا یه کسی سلیقش اینه، این یقین رو با پیچ و خم نشون بده، مثل ابقاء مکان شیخ، یه وقت نه مثل مرحوم محقق صاحب قوانین، ولو شیخ هم بگه از ید و تعاریفه، اون میاد صاف میگه یقین سابق. طوری نیست، این اشکالی نیست. به هر حال مطلب دومی که ما در استصحاب احتیاج داریم از مقومات استصحاب شکه، یقین و شک. شکی که ما در اینجا میگیم به اصطلاح شک عرفیه، آقایون توجه دارن. و اینم باز عنایت بفرما که همه مطالبی که من در بحث عرض بکنم در نوشته نیست ها، یعنی آقایون عنایت بکنن و تکمیل بکنن، یعنی این زوائد به اصطلاح نوشته بشه اونجا، حالا یه حالت خلاصه نویسی داره فی الجمله. ما شکی که میگیم، شک چیه؟ حقیقت شک، شک این است که ما حالات نفس، یه علم جزمه، جزم داشته باشه میشه علم. پایین تر که میاد این دیگه ابتداء مراحل شک شروع میشه. منتها در شک از یقین که پایین میایم، اون مراحل بالا رو زن بهش میگیم اصطلاحا. زن یعنی رجحان احتمال. شک که میگیم تساوی احتماله از نظر اصطلاحی. یقین ما احتمال 100%، پایین که میاد احتمال راجح از 99% شروع میشه، میاد تا 51%. این زنه. 50% شکه، یعنی جایی که احتمال این طرف با احتمال اون طرف مساویه، اینو بهش میگیم شک. منتها یک توجه داشته باشیم و اون این است که ما چه علم، چه زن و چه شک میگیم، علم حقیقی، علم عقلی یا ظن عقلی یا شک عقلی همیشه نمیگیم ها. این توجه باشه، چون علم عقلی اصلا گیر ما نمیاد. علم عقلی 100% گیر ما نمیاد. ما علم رو که میگیم، علم عرفی میگیم. علم عرفی یعنی اطمینان، یعنی وثوق. این هیچ وقت 100% نیست. 100% علم عقلیه. علم عقلی فقط در عقلیات و شبه عقلیات مثل ریاضی ممکنه پیدا بشه، دو تا چهار تا. این 100%ه، این علم عقلیه. اما شما در طب، در فیزیک، در شیمی، علوم مختلفی که دارید، حالا اینجا همه بساط روی ظنه. این دارو رو وقتی بخوان امتحان بکنن، این 100% یقین دارم که این دارو معالجه. هیچ وقت اصلا در پزشکی همچین چیزی وجود نداره. یا کاری که طبیب بخواد بکنه و تشخیص میده در جراحی، 100% این اصلا امکان نداره، هیچ امکان نداره، چون همه اسباب دست خودش نیست. ولی ازا ظن بالاست. میگن چون این دارو وقتی تجویز کردیم 80% مؤثر بوده، 20% مؤثر نبوده، این رجحانش رو موجب بگیرن برای اینکه این دارو رو رسمی کنن و روانه بازار کنن. الان اینجوری در دنیا دیگه آزمایش میکنن، اما اینکه 100% در اینجا معالج باشه نیست. در همه علوم همینجوره. در علم هم، علوم شرعی که ما داریم علم پیدا میکنیم، یا من میگم جذب پیدا میکنم، هیچ وقت این جذب ما 100% نیست. اینا پایین تر از 100%. بله ما تعبیراتی داریم، زن متاخم للعلم اسم داریم، اطمینان میگیم، علم عرفی، این یعنی 95%، یعنی 90%. نوعاً چیزی که ما در علوم شرعی پیدا میکنیم اینه، یعنی زن بالاست، رجحان بالاست، منتها چون رجحان بالا از نظر ما خیلی قویه دیگه، 90%، 95% رجحان بالاییست، این رو باش معامله علم میکنیم، این رو باش میگیم علم عرفی. زن هم که میگیم باز همین جوره، زنی که ما میگیم این زن از مادون علم شروع بشه، اما 99% عرف بهش زن نمیگه، 99% از نظر عرف چیه؟ علمه. این میاد تا 51%، 51% هم عرف شک میدانه، یعنی شک عرفی با شک حقیقی تفاوت میکنه، شک عرفی دقیق 50-50 نیست، احتمال مساوی این طرف و اون طرف، نه یه ذره بالا پایینش باز جزء شکه، 55% هم شک حساب میکنه عرف، کمان که 45% اونور هم شک حساب میکنه، با اینکه از شک نازل که میشه میشه وهم، یعنی احتمال مرجوع، وهم احتمال مرجوعه، اونم درجات داره. و ما در بحث انسداد گفتیم بنابر انسداد باب علم، اگر علم منسد شد با سراغ زنیات بریم زن حجت بکنیم، نشد میایم امتثال شکی میکنیم، خاطرتون هست امتثال حتی وهمی بر ما واجب میشه در انسداد، اگر بنابر انسداد باب علم بگذاریم. پس این مقدمه رو برای این گفتم، شکی که ما در اینجا میگیم شک عرفی است، یعنی اون شکی که معمولاً عرف و عامه مردم در مقابل اون شک دست نگه می‌دارن و تأمل می‌کنن، ورود نمی‌کنن، احتمال 80% ظن راجح رو عامه مردم ورود می‌کنن، 70% رو ورود می‌کنن، اما 55% ورود نمی‌کنن. این شک عرفی، شکی که ما در استصحاب داریم، این شکه از حالات نفس مثل علم برای انسان پیش میاد. قبلا نفس من صفت جزم داشت نسبت به این موضوع، الان اون صفت جزم تبدیل شده به صفت شک، منتها اون یقین و جزمی که من در گذشته نفسم داشت اونو داشتم قبلا، واقعا وجدان ناقض هم ندارم که اینجا یه چیزی باشه که اون یقین و جزم از بین رفته. اما این حالت دوم حالت علم نیست، 95% نیست، بلکه اینجا حالت 50%، 55%. این شک از مقومات استصحابه. ما در اینجا یقین سابق که داریم باید شک داشته باشیم در بقایش. این شک، این حالت نفسانی که عرض کردم با این توضیحات، جزء مقومات استصحابه، یعنی این استصحاب جز با صورت شک این به دست میاد. اگر شما به جای شک وهم داشته باشید، یعنی احتمال مرجوع، نه تعبد استصحابی میاد نه ادراک ظنی عقلی میاد در اینجا برای استصحاب. این شک موضوعیت داره، شک خصوصیت داره در اینجا. اینه مطلب. مطلب دیگر که در کلمات محقق عراقی هم بود تکه میکنن، این که این یقین و شکی که ما در اینجا میگیم باید فعلی باشه. این فعلی رو من اجازه میخوام بعد بهش اشاره کنیم، او از حالات یقین و شکه، اما بعد بهش اشاره میکنیم چون امر مهمیست. پس ما دو چیز داریم در استصحاب از مقوماته، هر تعریفی میخوایم بکنیم این دوتا مقوم باید باشه. یه مطلب سوم داریم، مطلب سوم این است که ما در استصحاب باید توجه داشته باشیم زمان یقین و زمان شک در حقیقت استصحاب چینشش به چه صورته. اینم از مقوماته، یعنی اگر شما بیاید شک رو اول داشته باشید، زمان اول، بعدن این حالت نفسانی شک شما تبدیل بشه به جزم، این استصحاب نیست، استصحاب نیست، این شک لاحق و یقین، این شک سابق و یقین لاحق، استصحاب نیست. استصحاب قوابش به این است که همیشه باید این یقین شما سابق باشه، سابق باشه یعنی زمان مقدم باشه، شما ابتدا جزم داشتید و یقین داشتید و شک بعدن آمده. به تعبیر دیگر شک عارض بشود بر یقین. هر دو بر نفس عارض میشه حقیقتاً، چون هم یقین بر نفس عارض میشه هم شک. اما حالا مسامحی ما میگیم باید یقین ابتدا باشه بعدن شک بیاد. این از مقومات استصحابه. و اینجا در تعاریف اگر نگاه کنیم نوعاً آیون تمام تعاریفی که ما داریم در اینجا روی این جهت تکیه دارن که حالا این تعاریف عرضم به حضورتون که مختلفه. حالا قبل از اینکه وارد اینجا قبل از اینکه وارد تعاریف بشیم این جهت دیگر رو عرض کنیم بعد وارد تعاریف بشیم که نه. این شک، پس شک باید متأخر باشه. و باز حالا مثل شیخ میخواد با اشاره و ایما این شک متأخر و یقین متقدم رو برسونه، یا با تفصیل مثل دیگر بزرگواران که یه خط تعریف کردن، او فرق نمیکنه. این مقومه، این بعد رسونده بشه در مفهوم استصحاب، که مفهوم استصحاب جاییست که یقین سابق باشه، شک لاحق باشه، عارض باشه، اون وقت جهات استصحاب جور بشه. یک مقوم چهارمی هم در باب استصحاب داریم که این هم باید در تعریف گنجونده بشه، لحاظ بشه، و اون اتحاد قضیه متیقنه و قضیه مشکوک است که اینو مرحوم آخوند در امر دوم متعرض شدن، در حالی که از نظر ما ترتیب اینجوریه که چون در تعریف استصحاب به این نیاز داریم باید جلوتر مطرحش کنیم. وحدت قضیه این عبارت از این است که در استصحاب بله شک حالت رفسانی است. این شکی که الان عارض شده بر نفس من و این شک رو من پیدا کردم، این شک دقیقاً باید به همون چیزی بخوره که یقین قبلاً بهش خورده. یقین بهش خورده. اگر یقین داریم شک هم داریم، شک ما هم شک متأخر و عارضه، اما شک ما لا یتعلق به ما تعلق به الیقین، این استصحاب نیست. من یقین دارم امروز صبح این فرش عرضم به حضورتون که نجس بود، خب الان شک دارم، یقین داشتم صبح که نجس بود، بعد حالا آمدن آب کشیدن مثلا چه کردن، شک میکنم که نجاست باقی یا باقی نیست. اگر من این شکی که پیدا کردم این فرش مورد یقین نجاست من صبح بوده، حالا شک دارم در نجاست اون یکی فرش، یقین سابق هست، شک لاحق هست، شکم متأخر هست، اما استصحاب نیست. عنایت می‌فرمایید استصحاب نیست. استصحاب این است که دقیقاً باید شک بخوره به همون جایی که یقین خورده، به همون نقطه. حالا متیقن مشکوک و هر چی بخوای تعبیر بکنید این تفاوت نمی‌کنه. من باید اون حیثی که مورد جذب من واقع شده و موضوع جذب من واقع شده عیناً همون حیث الان متعلق شک من واقع بشه. ولذا مرحوم آخوندم آمدن فرمودن مراد از اتحاد، اتحاد در وجود، اتحاد در ماهیت فایده نداره. صبح این زید بود عرضم به حضورتون که به عنوان انسان، الان من شک دارم که این باقیه یا باقی نیست، که با منتها این متعلق شک من امر باشه. الان هر دو انسانن دیگه، ماهیت مشترکه، این فایده نداره. وجود ما میخوایم، وجود از این باب میگیم، چون ما میخوایم شک ما دقیقاً بخوره به همون نقطه‌ای که یقین به اون نقطه خورده، ما این رو میخوایم. ولذا بله ما استصحاب کلی هم میتونیم تصویر بکنیم، این استصحاب شخصی است. شک میخوره دقیقاً به همون شخصی که یقین بهش خورده. این چیزیست که مرحوم آخوند اتحاد وجودی ازش تعبیر کردن. در استصحاب کلی ما اون کلی رو میاییم و استصحاب میکنیم. استصحاب رو زید نمیره، من استصحاب وجود انسان رو فدار میکنم. حالا استصحابای کلی بعدن بحث میکنیم. وجود انسان در دار، منتها این وجود انسان در دار، این چون کلی انسان طبیعته، این طبیعت الحق و ان طبیعی موجودون به وجود افراده، این طبیعت در ضمن هر فرد از افرادش میتونه باقی باشه. منتها صبح من یقین داشتم به وجود انسان فدار چون زید رو دیده بودم، اما این بقا قابلیت داره با وجود امر هم، چون من زید وجود زید در دار شخص زید رو که استصحاب نمی کنم، کلی انسان رو میخوام استصحاب بکنم. در استصحاب کلی هم این مشکلی نیست، ما دقیقا متعلق یقینمون در سابق کلی هست، الان شک باید به بقاء همون کلی بخوره. حکم کلی میخواد باشه یا موضوع کلی باشه تفاوت نمی کنه. باید به همون متعلقی که موضوع جذب من واقع شده الان دقیقا همون متعلق موضوع شک من باشه. این هم از مقومات استصحابه. حالا اگر ما عبارتی دیدیم که این چهار حیثیت رو واجده، این چهار حیثیت رو واجده، یقین و شک درش هست، تأخر شک از یقین درش هست، اتحاد قضیتین هم درش هست، این میتونه تعریف استصحاب باشه و تعریف صحیحه. چرا؟ چون مفهوم استصحاب رو بیان میکنه. اون چه که مقوم استصحاب هست از این چهار چیز خارج نیست، استصحاب با اینا شکل میگیره، این شکل استصحابه. حالا شما بیاید خودتون تعریف بکنید، قوم تعریف کردن، شیخ تعریف اسد و اخسر کرده، صاحب کفایه جوری دیگه، شما بیاید تعریف جور بکنید، تعریفی بکنید، عبارت بندی بکنید، فارسی میخواد باشه، عربی میخواد باشه، ترکی میخواد باشه، که واجد این چهار حیثیت باشه. البته یه چیز دیگه هم حالا اضافه داریم که بعد میام عرض میکنم. حالا ما تعاریف رو که نگاه میکنیم، این مطلب رو میخوام بگم که مرحوم آخوند خیلی آدم دقیقیه، به جای این که بیا در اینجا بگه این تعاریفی که قوم کردن همه فاسده همه چیه، یه نکته ای داره. نکته این است که ایشون می فرماید تمام این تعاریفی که اعلام برای استصحاب کردن، تمام این تعاریف یرجع الى معنا واحد و الى مفهوم فارد. این حرف پخته ایه، حرف پخته ایه. چون الان می خونیم این تعریفاتی که قبلا هم گفتیم براتون، هیچ کدام از این تعاریف غلط نیست، هیچ کدام غلط نیست، تمام این تعاریف، این چهار رکنی که در استصحاب گفتیم درش هست، درش هست. بنابراین بگیم فاسد غلطه، هیچ کدام غلط نیست، همه اینها درسته، اشاره به یک مفهوم واحد میکنه، یک معنای واحد میکنه. حالا آخوند اون معنای واحد رو اینجوری ترسیم کرده، بنده اینجور ترسیم میکنم، شما جور دیگه ترسیم میکنه، این تفاوتی نمیکنه. همه اینها عرضم به حضورتون که عباراتنا شتا و حسنک واحدو، این یک حقیقته. تمام تعابیری که ما در کلمات اصحاب داریم به این جهات اشاره کردن، یعنی یقین سابق رو دارن، شک لاحق رو دارن، عرضم بزرگتون که اتحاد قضیه متیقنه و قضیه مشکوکم دارن. اینجا وارد بشیم وقت میکنیم یا نه؟ وقت گذشته برای انشالله فردا.